أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به ارتكازات اغلائيه بود که در زمان شارع سیره عملیه خارجیه بر طبق آن شکل نگرفته بود به خاطر عدم تحقق موضوع آن در اون زمان. ما عرض کردیم کسانی که قائلند کافیست در جواز عمل به بناء عقلا، این که ردع از آن واصل نشه طبیعی است که در اینجا هم بگویند چون ردع واصل نیست از این ارتکازات عقلاییه، ما عقلا جائز هست به اونها اعتماد بکنیم، هرچند احراز امضا نمیشه، احراز نمی کنیم شرعاً امضا شده این ارتکازات عقلائیه، اما عقل ما را معذور می داند در عمل به این بناعات عقلائیه و ارتکازات عقلائیه. این مطلب به نظر ما ناتمامه، برای این که اگر شما میگویید افرادی که جاهل قاصرند یا غافلند اونها را عقل معذور میبینه، شکی نیست. اگر میگید اونهایی هم که شک میکنند در این که این ارتکاز عقلائی رو شرع مقدس امضا کرده یا نه، عقل اونها رو هم معذور میبینه در عمل بر طبق ارتکاز عقلا. هازا اول الکلام. اگر کسی بیاد مسلمان بشه و احتمال بده که شرع مقدس اسلام برخی از کارهایی که مردم انجام میدن قبول نداره، این اعتماد بکنه به همون عادت مردم و بناء مردم، این کافیه؟ مثلا بناء مردم بر این است که تصرف می کنند در مال فرزندشون، متعارف این بوده، پدر در اموال فرزندش تصرف می کنند. آیا اگر ما احتمال بدیم شرع مقدس قبول ندارد این کار را، ولی در این حال عمل کنیم طبق همون رسوم متعارفه بین مردم، با اینکه احتمال میدیم شارع این کار رو منع کرده و مقتضای اصل عملی هم عدم جواز تصرف در مال غیر است، آیا ما معذوریم؟ عقل ما رو معذور میدونه؟ قطعا اینطور نیست. شک کم بکنیم که معذوریم یا معذور نیستیم، باز مؤمنه از عقاب که نداشتیم، کافی است که بر ما لازم باشه عقلا احتیاط. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که عدم ثبوت رد کافیست که ما بتونیم به ارتکازات عقلائیه عمل کنیم. این وجوهی هم که ذکر کردند مثل ظاهر حال امام معصوم علیه السلام که ظاهر حالش این است که اگر مخالف ارتکاز عقلائی بود رد می کرد، اولا ما هم چه ظهور حالی رو احراز نکردیم. این چه ظهور حالی است که امیر المؤمنین 25 سال 25 سال در زمان خلفا بین مردم بود، غیر از چند مورد که راجع به احتجاج با عمر بود از ایشان یک مطلب فقهی نقل نشده. در زمان حکومت حضرت که خلافت ظاهری هم داشت باز ما نمی‌بینیم مواردی را که به طور وضوح احکام شرعیه فقهیه غیر از مواردی که در نهج البلاغه هست که نوعا هم موارد کلی هست بیان شده باشه. بله، فقط زمان خلیفه دوم منع تدوین حدیث بود. خب حدیث رو تدوین نکنن، حکم شرعی رو بیان کنن. زمان امام حسن علیه السلام، زمان امام حسین علیه السلام، 10 سال امام حسین علیه السلام زندگی کرد بین مردم، خب احادیث فقهی چندانی از ایشان نیست. این روایاتی که از امام صادق و امام کاظم علیه السلام نقل کردیم در رد از بعض ارتکازات عقلائیه خب از ائمه سابقین نقل نشده. حالا شما گیرم ظاهر حال امام رو این بدانید که از اون سیرهای عملیه خارجیه که به مرعا و منظر ایشان هست اگر مخالف شرع باشد رد می کنند، اما دیگه ارتکازی که موضوع پیدا نکرده است کدوم ظهور حال در ائمه است که می نشستن ارتکازهایی که هیچ موضوع پیدا نکرده بود اگر مخالف شرع بود رد می کردند. صرف این که ائمه هدات امتند و مبین احکام الله هستند که اونم ما معنا کردیم، این که ائمه هدات امتند معناش این نیست که ابتدا به ساکن ارتکازهای عقلائی را که ناصحیح می دانند به مردم گوش زد می کنند. خدات امت اینه که کسی که اعتصام به ائمه به جویت نجات پیدا می کنه، بیان سوال کنند، ائمه اگر مانعی نبود جواب می دند. این میشه هدایت امت. مثل الامام که مثل الکعبه یزار ولا یزور. شما باید بروید سراغ امام، از امام سوال کنید تا اگر مانعی نبود جواب بدهد. اکثر این روایات ما مسبوق به سواله. چه ظهور حالی داره که ارتکاز عقلائی که موضوع پیدا نکرده بود و چه بسا خود مردم هم از اون غافل بودند امام ظاهر حالشان این است که اون ارتکازها را بررسی کردند و اگر خلاف شرعی در میان اون ارتکازهای عقلایی می دیدند تذکر می دادند. ثانیاً شاید تذکر دادند، منتها چون عام البلوا نبود این ارتکاز و محل ابتلاء خارجی مردم نبود، مردم چندان اهمیت ندادند به این روایتی که مفادش رد از یک ارتکاز عقلایی است. این روایت گم شد. وگر نمیگن این همه روایت گم شده، شاید روایاتی شبیه همین روایتی که در خیار رؤیت ما داشتیم که خلاف مرتکز عقلا بود، در خیار تأخیر سمن داشتیم که خلاف مرتکز عقلا بود، در مورد تلف مبیع قبل قبضه داشتیم که در مورد خودش خلاف مرتکز عقلا بود، منتها چون بعضی از اینها محل ابتلا نبود، روایاتی بود خلاف مرتکز عقلا، عملا در مقابل مرتکز عقلا، ولی محل ابتلا نبود چون معاصر نبود عمل خارجی عقلا بر طبق ارتکاز، صرف ارتکاز بود، مردم اهمیت نمی دادن، اون روایات هم از دست رفته. مدینة العلم صدوق که کتاب کبیری بود مگر مونده؟ مگر کتب ابن ابی عمیر که زیر باران تلف شد چه شد؟ خب شاید این مطالب در ضمن این روایات بوده. کی میگه ائمه رد نکردن؟ شاید رد کردن، به ما نرسیده. وانگهی اصلا ظاهر حال امام این است که اگر ارتکاز عقلایی مخالف شرع بود رد می کرد، و اگر هم رد می کرد به ما می رسید. خب کی میگه این ظاهر حال حجته؟ موجب ظن این ظهور حال، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب چه باید کرد؟ ما به نظرمون بهترین دلیل در این موارد کمک گرفتن از مقدمات انسداد به این تقریبی که عرض می کنیم، که ما اگر به ارتکازات عقلاییه که معاصر بوده با ائمه عمل نکنیم، مگر در اون ارتکازاتی که مورد سیره عملیه بوده است به نحو عام البلوا. فقط بگیم سیره های عملیه معاصره با معصومین که عام البلوا بوده، ما اونها را مطمئنیم، علم داریم که ائمه رد نکردند و راضی بودند، و الا به حساب احتمالات علم پیدا می کنیم که اگر ناراضی بودند رد می کردند. آیا مشکل دین و مشکل فقه حل میشه با این مقدار؟ مگر چند تا سیره عملیه معاصره با ائمه معصومین که عام البلوا بوده ما در فقه داریم؟ اکثر این احکام فقهی که جزء مسائل غیر یقینیه و غیر ضروریه فقهه، سیره های عقلاییه در اینها به این نحو نبوده که در زمان معصومین سیره عملیه خارجیه باشد به نحو عام البلوا، اکثرا ارتکازهای عقلایی بوده. اگرم عمل بهش شده، موارد نادری بوده که به مرعا و منظر امام نبوده که بگیم امام دید و سکوت کرد پس معلوم می شود که مخالف نبود. ولذا ما میگیم اگر باب عمل به ارتکازات عقلایی منصد بشه، یا باید راه عمل به قیاس و استحسان باز بشه، یا باید بگیم مردم بلا تکلیفن، کلبهائمن در عصر غیبه، یا باید بگیم مردم باید احتیاط تام بکنن. هر کدوم از اینها رو بگیم خلاف ضرورت فقه. ما بگیم برید سراغ قیاس و استحسان، لو ازا قیس الدین ازا ان السنت ازا قیست محق الدین، همه به احتیاط عمل کنن که این موجب اختلال نظام میشه. اکثر حجج ما پشتوانش همین ارتکازات و عقلایی است. اکثر احکام در معاملات پشتوانش همین ارتکازهای و عقلایی است. ولذا از باب انسداد ما میدونیم وظیفه ما اینه به این ارتکازات و عقلایی عمل کنیم مالم یثبت الرد. عمومات و اطلاقاتی که خلاف ارتکازات عقلا باشه، چون این ارتکازات عقلایی در زمان شارع بوده و رسوخ داشته در ذهن عقلا، اون عمومات و اطلاقات منصرف می شده از این موارد ارتکاز عقلایی راسخ که بر خلاف اون عمومات و اطلاقات است. و اون عمومات و اطلاقات انصراف پیدا می کرده، به اون عمومات و اطلاقات هم ما نمی تونیم عمل کنیم. چی فهم؟ ببخشید. ببینید شما حساب کنید در معاملات خیار تخلف وصف چقدر محل ابتلا بود. ما احراز کردیم که حالا اینایی که موضوع هم داشت در زمان شارع، چقدر ما احراز کردیم که بایع شرطی را میپذیرد بدون اینکه جعل خیار بشود ابتداءً. اینجور حساب کنید، یه وقت طرف میگه اگر این برنج درجه یک نبود میام پس میدم، این اصلا خیار، این خیار شرط، این شرط الخیار به طور مباشر، این که همه قبولش دارن. نه، صحبت میشه میگه آقا برنج درجه یکه، میگه عجب، پس برنج درجه یکه همینو بهم بده. میخره، بعد میره میبینه نه برنج درجه دو بود. چند مورد در زمان شارع احراز کردیم پیش اومد که مشتری آمد فسخ کرد، بایع هم راضی نبود به فسخ، ولی مشتری از باب حق و عقلایی برنجو که درجه دو شد بوده ولی توصیف کرده بود بایی که درجه یکه، برنج رو پس داد، پولش رو هم به زور از بایی گرفت و به گوش مبارک امامم رسید و امام سکوت کرد، نفرمود بئس ما صنع المشتری، چند مورد اینجوری میتونیم پیدا کنیم؟ اکثر مواردی که تمسک به ارتکازات عقلایی میشه از این قبیله که عام البلوا نبوده. خبر ثقه که مفید وثوق نیست حجت است. نوع خبرهای ثقه مفید وثوق بوده در اون زمان. شما الان وقتی واسطه کم باشه یک آدم جلیل القدر بیاد از یک مرجع تقلیدی مطلبی رو برای شما نقل کنه وثوق پیدا میکنید. بله، معمولا روات معروف که مرجع حلال و حرام مردم بودن از اجله بودن. در موضوعاتم کی میگه که خبر ثقه مفید اطمینان نبود و عقلا عمل میکردن به مرعا و منظر شارع، شارع مقدس هم سکوت کرد؟ این عام البلوا نبوده. نوع موارد خبر ثقه مفید علمه. حالا شما بحث خبر ثقه که ما فقط نمی کنیم، ظهورات عرض شود خدمتتون که سیر عقلائیه در معاملات و ما شابه از آنه، اینها بگیم اینها عام البلوا بوده، تک تک اینها عام البلوا بوده. عرض کردیم مثل زمان در حبس اره کسوب، مثلا آقای سیستانی با اینکه سیره عملیه را لازم میدانن، ارتکاز معاصر رو کافی نمیدونن، میگن سیره عملیه بوده بر زمان و حبس اره کسوب. چند مورد پیش اومده این واقعه که از حابس که آمد یک انسانی را که کار میکند و او را حبس کرده بود، از حابس اومدن خسارت گرفتن، امام شنید اعتراض نکرد. و کم لحاظ آمن نظیر. اینجور نیست که این موارد سیره عملیه عام البلوا باشه و مجموع این موارد رو حساب کنید. این همه ابواب معاملات هست که روز به روز گسترده ترم میشه و ما بگیم فقط اون نصوصی که در مقام هست ما به اونها اعتماد میکنیم. خب این عملا انسداد باب عمل بدین ازش لازم میاد. اینها عملا در فقه نسو ما اسسوه فی الاصول. آی سیستانی میگن خبر ثقه باید مفید علم باشد و الا حجت نیست. سیره عقلائیه هم باید معاصر با شارع باشد، ارتکاز معاصر کافی نیست. خب روایاتی هم که در مقام افتاء وارد شده، یعنی روایاتی که افراد عادی می اومدن سوال می کردن، امام وظیفه فعلیه اونها رو بیان می کرد، اونها هم جمع عرفی نداره، حمل عام بر خاص نمیشه، حمل مطلق بر مقید نمیشه. اون روایاتی حمل عام بر خاص میشه که امام در مقام تعلیم احکام کلیه شرعیه بود که به شاگردان خودش تعلیم میکرد، مثل زراره و محمد ابن مسلم. اونها جمع عرفی داره که حضرت امام هم تو کتاب البیعشون دارن. خب اینا مبانی اصولیشونه. شما حساب کنید تو فقه کسی که با این مبانی بخواد پیش بره دوچار مشکل نمیشه؟ شما میگید پس چرا ایشون دوچار مشکل نشد؟ خب از ایشون باید سوال کنیم ببینیم آیا شما به این مبانیتون در فقه کاملا پایبند هستید یا فراموش میکنید؟ ما یک اعتراضی به ایشون کردیم که شما که مراسیل ابن ابی عمیر رو هم قبول دارید، فضلا از مسانید او وسوخ پیدا میکنید به اینکه از امام صادر شده این روایات. حالا شیخ طوسی یه جا فرمود عرفو به انهم ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی شناخته شدند که لا یرمون و لا یرسلون الا انسقتن. موارد نقضی هم پیدا شد. حالا این موارد نقض رو چجور جواب دادند بماند. مواردی پیدا شد که اینها از غیر ثقه نقل کردند. خب بعد از این مراحل که اشکالاتی که به اصل شهادت شیخ طوسی گرفته شده جواب بدیم، از این نقضها جواب بدیم، از این که خود شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار یک جا اشکال میکنه به همین مراسیل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، یک موردی رو میگه این مرسل است و آن عمل نمی شود، اونم توجیه کنیم بگیم جدلی بوده، مبناش یادش رفته، خب حرفی نیست. اما آیا واقعا بعد از این مراحل دلت اطمینان داره به این که این ابن ابی عمیر که میگه ان رجلن ان ابی عبدالله علم پیدا میکنی امام صادق اینو فرموده؟ با هزار گیر، ای گیرها رو باز کن، از نظر فنی بگو مشکل حل شد. آخرش میگه من وثوق به صدور دارم، وثوق دارم به صدور این خبر از امام. خب حالا کار نداریم. شما میفرمایید که پس در فقه چرا دوچار مشکل نشدن؟ به قول علامه مجلسی فرمود که اینها در اصول یک مطالبی رو تأسیس میکنن و نسوه فی الفروع، به فروع که میرسن فراموش میکنن. بله در احکام، در احکام میگن باید مفید وثوق باشه. آی سیستانی میگن خبر ثقه باید در احکام مفید وثوق شخصی باشه و الا اعتبار نداره. فقط ایشون نیست، صاحب منتقى الاصول هم فرمودن. بحث در اینه، ما میگیم آیا عملا کسی که فقط بگه سیره عملیه خارجیه معاصره با معصوم، باید اون وقت بگه عام البلوا، ولو موضوع ممکن بود در اون زمان پیدا کند، اما اگر عام البلوا نباشه چه فرق میکنه با ارتکاز؟ چه فرق میکنه با ارتکازی که موضوع ندارد؟ یکی دو مورد موضوع پیدا کردن که به مرعا و منظر امام نیست، با اون جایی که اصلا موضوع پیدا نکند چه فرق میکنه؟ پس باید بگید فقط عام البلوا باید باشد سیره عملیه و غلائیه در زمان معصوم تا بپذیریم. خب عملا بعد بیایید تو فقه ببینید که از باء بسم الله دوچار مشکل میشید تا اتمت. ما که به این مطلب علم داریم که وظیفه ما اینه که عمل کنیم به همین ارتکازات و اقلائیه الا ما ثبت الرد و ان، و روش ائمه هم در رابطه با شیعه همین بوده که خب ائمه که روایات رو به شیعه بیان می کردن، خب شیعه می رفتن به همین روایات عمل می کردن، طبق ارتکازات خودشون عمل می کردن. ائمه روش جدیدی رو در پیش نگرفتن با مردم. نه، ما میگیم علم پیدا میکنیم به این که وظیفه مردم این بود که به همون راه و عقلایی خودشون ادامه بدن الا ما ثبت الرد عن. این حجیت ظاهر حال نیست تا بعد شما به ما اشکال کنید که بگید حجیت ظاهر حال رو که شما قبول نداشتی. خب حالا استحسان و اینکه ارتکاز و عقلا یک مطلبی رو بگن اینها یکیه. استحسان یعنی خوب است شارع این کار را بکند، و اینکه ارتکاز و عقلا بر این است که مثلا حمل فعل غیر بر صحت می کنن اینا یکیه. ارتکاز و عقلا بر این است که ما ید رو اماره ملکیت می دونن با استحسان این که خوب است که شارع فلان حکم را جعل کند، این با هم یکیه. وقتی که بناست انسداد لازم بیاد، جایگزینش اینه که این ارتکازها ما وظیفمون باشه بهش عمل کنیم. سیره های در باب معاملات چه ربطی به ظهورات داره؟ سیره های عقلایی و ارتکاز های عقلایی در باب معاملات رو اگر کسی نادیده بگیره اصلا فقه معاملاتش تعطیل میشه. چه ربطی به ظهورات داره؟ اجازه بفرمایید بقیهش بعد از بحث. ما خلاصه علم پیدا می کنیم، وظیفه ما اینه به این ارتکازات و عقلایی عمل کنیم، و الا این که عدم رد موجب علم به امضاء می شود. نه خیر، موجب علم به امضاء نمیشه. و این که گفتن اگر ردی می کردن به ما می رسید، اینم ما قبول نداریم. گاهی برخی از موارد اینجوره که عام البلوا اگر باشه سیره و مردم متوجهن به عام البلوا بودن سیره، اگر امام یک نظر مخالفی رو ابراز میکرد طبعا مورد اهتمام میشد، به همدیگر نقل میکردن. ولیکن در جاهایی که سیره عام البلوا نیست ممکنه از امام ردعی واصل شده و گم شده در لابلای کلمات. این تعبیری که آیه سعد میکنن مثلا در رابطه با ظهورات، ایشون میگن که خب شارع وقتی دید مردم به ظهور عمل میکنن، اگر بنا باشه که این عمل مردم رو قبول نکنه باید راه جایگزین بگذاره، بگه به جای عمل به ظهور بیایید به این زن عمل کنید جایگزین ظهور. و اگر جایگزین برای ظهور می گذاشت به ما می رسید، چون خلاف طبع عقلایی است. نه آقا، یقینا شارع جایگزینی برای ظهور نگذاشته، اما ممکنه مزیق کرده باشه عمل به ظهور رو. ممکنه فرموده باشه به ظهوری عمل کنید که وثوق پیدا کنید. ممکنه از روش امام این به دست اومده که نه اینکه به ظهور عمل نکنید مطلقا برای شما نعم البدل گذاشتم، نه خیر، همین ظهور اما محدودتر. ظن به خلاف پیدا نکنید، یا بالاتر وسوق به وفاق پیدا کنید. شاید اینجوری بوده. اینی که مرحوم آیسد میگه نه، در باب ظهور به ارتکاز عقلا، ارتکاز متشرعه بر عمل به ظهور است ولو وسوق نوعی به خلاف آن پیدا بشه. حالا این مقدار ظن نوعی به خلاف پیدا بشه، و الا اگر این رو شارع قبول نداشت جایگزینی برای آن قرار میداد. نه خیر، شارع لازم نیست جایگزین قرار بده. شارع میاد محدود میکنه عمل به ظهور را، شارع میاد محدود میکنه عمل به خبر صغرا. ممکنه بگه که خبر ثقه هم اگر بود، ان وجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله، ان وجدتم علیه شاهدن من کتاب الله و الا فالذی جاءکم اولا به، کمان که در روایت صحیحه ابن ابی عفور هست، سألته عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من لا نسق به، قال اذا جاءکم انا فوجدتم شاهدن من کتاب الله، حالا یا قریب به این مضمون، و الا فالذی جاءکم اولا به، اگه شاهدی از قرآن بر این حدیث پیدا شد قبول کنید و الا قبول نکنید. و اینکه عبدالله ابن ابی عفور فرض کرد که یرویه من نسق به، لازم نیست اسلام جایگزین قرار بده برای خبر ثقه، خبر ثقه رو محدود میکنه عمل بهش رو. این چیزایی نیست که بگید لو کان لبان در مقابل یک راه عقلایی راه باز کنند، لو کان لبان مثلا، اما همون راه عقلایی رو محدود کنند. کی میگه لو کان لبان؟ شاید محدود کردن به چند نفر، گفتن بقیه به خاطر اینکه فکر میکردن که این شرط غالبا حاصل هست اهمیت ندادن. خب از این بحث بگذاریم. اما مورد سوم که ارتکاز عقلایی مستحدث باشه در زمان ائمه اصلا ارتکاز هم نبوده، مثل حق نوبت. واقعا الان ارتکاز اینه، قانون مصوبم نیست، بری نوبت نانوایی رو مراعات نکنی میگن عجب بد کردی، به دیگران تو زو حق دیگران رو پایمال میکنی. طرف تو نوبت واسطه بود که عرض سمت خدمتش که فلان جنس رو بگیره، شما نوبت او رو جلو زدی و حق او رو ضایع کردی. کاهش ارزش پول 30 سال قبل 1000 تومن یک کسی رو تلف کرد، حالا میاد 1000 تومانی از جیبش در میاره میده به فقیر، فقیرم میگه آقا من احتیاج به این پول ندارم، مال خودت باشه. بعد میاد این 1000 تومان رو میره میده به ورثه اون مرحوم مغفور که دق کرد به خاطر اینکه 1000 تومانش رو این آقا تلف کرده بود، میگه خب این 1000 تومان بیایید بگیرید. خب از نظر عقلا امروز این واقعا تضییع حقه. این حقوق عقلائیه مستحدثه که حالا حق التألیف، حق التبع، حق اختراع، حالا اینا هم مثال ممکنه بزنن که باید بحث کنیم. این حقوق عقلائیه مستحدثه ارتکازات مستحدثه هست. اصلا در زمان معصوم ارتکازی نبود در این رابطه، ارتکازش هم جدیده. خب مشهور میگن این ارتکازها اعتبار نداره. ببینیم آیا راهی هست برای تصحیح عمل به این ارتکازهای عقلایی مستحدثه یا نه. انشاءالله تأمل بفرمایید فردا.